سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. یوناما میگوید که در حملات هوایی اخیر در افغانستان 10 نفر کشته شدند. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد حملات اخیر بر افغانستان را نقض تمامیت ارضی آن کشور خوانده. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که تا امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد. تفصیل خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل خوانده و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطی ها اقدام کند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 25 نوامبر از سوی نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی در شبکه ایکس منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچه حملات را متوقف کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریسم نیست. بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر حداقل 10 نفر ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند. حکومت طالبان ادعا کرده که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه 24 نوامبر ولایات خوست، کنر و پکتیکا را بمباردمان کردند. یوناما روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشته که بیشتر قربانیان این حادثه کودکان هستند. با گفته یوناما در این حملات هوایی 6 تن دیگر زخمی شدند. یوناما خواستار احترام به قوانین بین المللی و حمایت از افراد ملکی شده است. حکومت طالبان در افغانستان گفته که تیارات جنگی پاکستان دوشنبه شب حملات هوایی را بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر انجام دادند، اما بعداً اردوی پاکستان اعلام کرد که هیچ حمله بر قلمرو افغانستان انجام ندادند. این حملات هوایی ساعت پس از آن صورت گرفت که روز دوشنبه در حمله افراد مسلح بر قرارگاه ملیشه‌های دولتی پاکستان در پشاور 3 عسکر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده تا زمانی که امنیت این کشور تضمین نشود، صلح در لبنان تامین نخواهد شد. اسرائیل کاتس روز چهارشنبه به پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمی‌دهد تا باشندگان شمال این کشور تهدید شوند. کاتس با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی، یکی از قماندان‌های حزب الله در جنوب بیروت، گفت که این گروه باید خلع‌سلاح شود. با وجود آتش‌بس 1 ساله میان حزب الله و اسرائیل، نیروهای اسرائیل عملیات خود را افزایش دادند. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش های ملی و بین المللی به حملات هوایی بر افغانستان و کشته شدن اطفال در آن. عضوی خانواده قربانی میگوید:
در همین خانه بالا یکی از پسرانم که کمی بزرگتر بود، بقیه همه کودکان بودند. 3 کودک زنده ماندند و دیگر همه شهید شدند.
تحلیلگران هدف پاکستان را در چنین حملات در چه میبینند؟
اینا از این حالتی که در پاکستان بسیار متشنج است و ناامن هستند، کلات اقتصادی که اینا دارن، این توجه را از این حالت به طرف جنگ مبذول بدارند.
امروز از روز جهانی ترانسپورت پایدار تجلیل می شود. وضعیت ترانسپورت در افغانستان چگونه است؟ یک باشنده لنگرهار گفت: رئیس جمهور امریکا نماینده ویژه خود را برای صحبت با رئیس جمهور روسیه در مورد بحران اوکراین به مسکو میفرستد. داستان قدیمی سینماهای کابل، اکتور تازه وفات شده هندوستان در مندر هم یک جزء این داستان است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
واکنش ها به حملات اخیر هوایی در ولایت های شرقی افغانستان افزایش یافته است. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این حملات را محکوم کرده و شورای امنیت خواسته است که در برابر پاکستان دست به اقدام بزند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیر نظامیان مهم است و پاکستان باید بار دیگر به میز گفتگو بازگردد و به خشونت پایان دهد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در ادامه واکنش ها به حملات اخیر هوایی در ولایت های شرقی افغانستان، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که در این مورد اقدام کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 25 نوامبر در صفحه یک خود با نشر اعلامیه این حملات را محکوم کرده و نوشته است که شورای امنیت باید برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه دست به اقدام بزند و این حملات را نقض تمامیت ارضی افغانستان، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بشری بین المللی دانسته نوشته است، نقض تمامیت ارضی یک کشور دیگر و کشتن کودکان در خانه هایشان هرگز مبارزه با تروریسم نیست. آقای فایق تأکید کرده است که اگانه راه رسیدن به صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه، ایجاد یک حکومت مسئول، همشمول و پاسخگو بر بنیاد عدالت، حاکمیت قانون، اراده مردم و احترام کامل به تعهدات بین المللی است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیر نظامیان مهم است و طرف‌های درگیر باید بار دیگر به میز گفتگو بازگردند و به خشونت پایان دهند. او در صفحه اکس خود بیانیه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را بازنشر کرده است که در آن گفته شده که در نتیجه حملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر 10 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنت نوشته است که یونما خواستار احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از غیر نظامیان شده است. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 25 نوامبر اعلام کرد که نیروهای هوایی پاکستان در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند که به گفته آنان در نتیجه این حملات دست کم 10 غیر نظامی کشته و حداقل 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 2 عضو یک خانواده در منطقه مغلگی ولسوالی گربز ولایت خوست جان باختند که 9 تن آنان کودکان و یک زن بوده است. شربت خان، یکی از اعضای این خانواده، به رادیو آزادی گفت که نیمه های شب از حمله بر خانه برادرش آگاه شده است. او افزود:
در همین خانه بالا یکی از پسرانم که کمی بزرگتر بود، بقیه همه کودکان بودند. 3 کودک زنده ماندند و دیگر همه شهید شدند. این نخستین حادثه نیست که من امروز برای شما گریه می کنم. پیش از این نیز پاکستان مردم را کشته و بمباران کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از ما حمایت کند. بر ما ظلم زیاد شده است. باید پرسیده شود، چون حکومت پاکستان بسیار ظالم است و 40 سال است که بر ما ظلم می کند.
محمد زمان، یکی دیگر از باشندگان همین قریه، میگوید خانواده آسیب دیده بسیار بی‌بضاعت بود و اعضای آن در مزارع کار میکردند.
دغه ایمون کلیوال دی تقریبا دلتا
اینها قریه‌دار ما هستند. پاکستان بر آنان حمله کرد. 10 تنشان شهید شدند و 30 نفر زخمی شدند. اینها مردم بسیار فقیرند. زمینهایشان را کشت می کردند و کاروبار چوب داشتند. همه افراد ملکیان و هیچ نوع ارتباطی با حکومت ندارد.
حکومتی خلق نوی؟
شماره از باشندگان قریه مغلگی نیز به رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنان هیچ گروه مسلح فعالیت ندارد و به گفته آنان نیروی هوایی پاکستان مردم بیگناه را هدف قرار داده است. هرچند اردوی پاکستان در گفتگو با رسانه‌های این کشور دست داشتن خود را در این حملات رد کرده، اما جانت اکزای، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، روز گذشته 25 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته است که این تازه‌ترین حملات بر افغانستان در واکنش به حمله بر نیروهای FC در پشاور انجام شده است. در پشاور به تاریخ 24 نوامبر بر قرارگاه مرکزی نیروهای FC حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان پناهگاه های امن دارد و همراه با سایر گروه های مسلح حملات خود بر پاکستان را از همانجا سازماندهی می کند. اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تاکید کردند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش بس صورت گرفته بود، توافقی که به گفته حکومت طالبان پاکستان با حمله اخیر آن را نقض کرده است. حکومت طالبان هشدار داده که با آخرین حمله پاکستان در زمان مناسب پاسخ لازم خواهد داد. این تنش‌ها پس از آن در 9 اکتبر آغاز شد که حکومت طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد و سپس در 11 همین ماه بر پوسته‌های پاکستانی در امتداد خط دیورن حمله کرد. این درگیری‌ها به گونه وقفه‌ای تا 19 اکتبر ادامه یافت، اما پس از آن هر دو جانب در دوحه و استانبول بر آتش‌بس توافق کردند، هرچند به حل دائمی این مشکل دست نیافتند.
در مورد حملات اخیر پاکستان بر افغانستان صحبت داشتیم با امیر گران، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد. در پاسخ به اولین سوال در مورد این حملات آقای گران گفت:
پاکستان در این مورد پارادوکس میکنن و با می ادعایی که پاکستان دارن که ما از تیارات جنگی استفاده نکردیم و در قلمرو افغانستان در ولایت خوست و یا پکتیکا و همچنان کنر بمباری نکردیم، این به نظر ما دروغ است. و پاکستان به خاطر این کار میکنن که در ایالت خیبر پشتونخوا و همچنان در بلوچستان مردم علیه جنگ هستند و همچنان مردم پشتونخوا از طریق جرگه ها و همچنان از طریق مظاهرات که در وزیرستان و در تیرا و باجوار و همچنان جاهای دیگر صورت گرفتند، اونا مخالف جنگ بودن با افغانستان و همچنان جنگ و یا جنگ های پراکسی و یا نیابتی که در اطراف خط تحمیلی دیورند صورت می گیره. این بخاطر از این که پاکستان سخت با مشکلات عمیق اقتصادی رو برو هستن، همچنان وضع امنیتیشان بسیار خراب است.
ولی به این ترتیب به گفته شما گران صاحب، به این ترتیب پاکستان می خواهد که از آن عمر تغییر بده و از مشکلات داخلی خود، مشکلات اقتصادی که داره و مشکلات امنیتی که داره، توجه مردم و جامعه جهانی را به یک سمت دیگه جلب کنه.
دقیقاً خود استبلیشمنت نظامی و حکومت مرکزی پاکستان با این تبلیغات می خواهند که توجه و یا ذهنیت مردم خیبر پشتونخوا و همچنان سند و پنجاب و اینا و بلوچستان اینا از این حالتی که در پاکستان بسیار متشنج است و ناامن است و همچنان مشکلات اقتصادی که اینا دارن، این توجه را از این حالت به طرف جنگ، مثلا جنگ با افغانستان و همچنان جنگ با هند، به این مبذول بدارند.
چرا مخصوص در این منطقه که اینا بمباردمان کردن و ده تا طفل کشته شده، چرا امیت مناطق اینا انتخاب کردن؟
این تاریخ تکرار میشه. مثلا در سال 1949 یک وقت تیارات جنگی به نام چلتر، وقتی که نیازعلی خان فقیر ای پی علیه حکومت مرکزی به نام پشتونستان یک تحریک را برا انداخته بودن، مردم پکتیا در اونجا تمام اقوام به طرفداری از اونا برامدن و تنها میکردن که باز تیارات چلتر پاکستانی آمدن بالای از اونا بمباری کردن و در حدود 100 نفر از اونا را شهید کردن. خوب راپورایی که اونا باز پخش کردن در حدود 30 نفر و یا 40 نفر اونا تعدادشان را گفتن. او تاریخ باز تکرار میشه، همین مغلقی را اینا انتخاب کردن. به نظر ما ایست که مثلا همون عملیات که در سال 2014 صورت گرفت، عملیات بنام ضرب عضب، در اون وقت مردم وزیرستان شمالی و جنوبی اونا یا به طرف دیره اسماعیل خان پیشاور اینجاها آمدن و یا مثلا به طرف پکتیکا طرف های ارگون و خوست و زاز میدان و اینجا و آنجا اونا آمدن. این نه تنها در سال 2014 بلکه در سالهای پیش هم همیکار صورت می گرفتن.
صحبت بود با امیر گران، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز چهارشنبه 26 نوامبر برابر است با روز جهانی ترانسپورت پایدار. این در حال است که افغانستان با چالش‌های گسترده در ایجاد یک نظام ترانسپورتی روبرو است. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری، غیرمعیاری بودن جاده‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش مشکلات جدی در رفت و آمد آنان ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سنا کاکر می‌شنوید.
ترانسپورت مونږ ډیر کمزور دی، د سیو اچ 15 کیلومتر بازار ته لاسرسی لرو.
عبدالمنان باشنده ولسوالی سپینغره ولایت ننگرهار که از نبود سیستم منظم ترانسپورتی شکایت دارد. او روز چهارشنبه 26 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنج قریه در اینجا زندگی می کنیم. ترانسپورت شهری نیست، اما 11-15 موترهای شخصی است که آن هم گاهی می باشد گاهی نمی باشد. مریض باز همین طور می ماند، از امروز به فردا می ماند. بعضی اوقات این طور شده که به دلیل نبود موتر و خرابی جاده ها ولادت مریض در راه می شود یا در خانه مشکلات زیاد است.
دیر مشکلاتی و
این در حالی است که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ، رکود اقتصادی و بحران‌های اقلیمی با چالش‌های عمیق در ایجاد و حفظ زیرساخت‌های ترانسپورت پایدار روبرو است. جاده‌های ویران شده، نبود ترانسپورت عمومی، بسته شدن راه‌ها در زمستان و کمبود سرمایه‌گذاری، رفت آمد میلیون‌ها باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان را محدود کرده است. به ویژه زنان، روستایان و دهقانانی که برای رسیدن به بازار، مکتب و مراکز صحی به ترانسپورت امن و مناسب نیاز دارند. ظهور کریمی باشنده ولایت نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سیستم ترانسپورت در نورستان مانند دیگر شهرها نیست. یکی که مشکلات اقتصادی زیاد است و دیگر این که اگر موتر میخواهی باید کرایی هر دو طرف را بدهی. آن هم اگر راننده منطقی باشد 12-13 هزار افغانی میگیرد.
بر علاوه افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی نیز بسیار آسیب پذیر است. و سیلاب ها، فرسایش خاک و لغزش زمین برخی از جاده ها را تخریب می کند و سیستم ترانسپورتی را با مشکلات بیشتر روبرو می سازد. شماری از باشندگان ولایت بغلان می گویند جاده هایی که در سیلاب های سال گذشته ویران شدند تا کنون بازسازی نشدند و مردم هنوز هم با مشکلات جدی در این بخش روبرو اند. نورالله باشنده قریه شیخ جلال شهر جدید بغلان می گوید:
دو سال دیگه از ما سیلاب جوش نکنیم تا باز هم سرکات دور نشده بیه تو باز خرابه. هر شلوشوالی بغلان تمی سرک میره میره موتراشان مردمش دور برو می کنه. دیگه بسیار بازا و دوتا یکان وقتان می شه شبا می مانه دو سرکا خراب.
در کابل نیز شماره از باشندگان میگویند کارهای ساختمانی و کندنکاری‌های طولانی مدت جاده‌ها نه تنها رفت آمد را مختل می‌کند بلکه آلودگی هوا و ازدحام را افزایش می‌دهد، موضوعی که به گفته آنان به طور مستقیم با وضعیت ترانسپورت و کیفیت زندگی شهری در ارتباط است. یکی از باشندگان ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
سرک سازی هم یک ساعت در روز کار میکنه و 23 ساعت دیگه وقفه میباشه و ماها تیر شده از این حالت کجاست که سرک سازی نهایی شه و این سرک ها جور شه و خاک و آب آلوده کردین و سرک ها را به این دی ساعت ها آدم در را باقی میمونه.
افغانستان همچنان با خشکسالی های شدید، تخریب زمین و آلودگی فزاینده هوا روبرو است. در حالی که سکتور ترانسپورت به طور کامل رشد نکرده، استفاده از وسایل فرسوده و سوخت های نامناسب سبب افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید آلودگی شهری می شود. چهارشنبه 26 نوامبر روز جهانی ترانسپورت پایدار است. سازمان ملل متحد می گوید که ترانسپورت امن، قابل پرداخت، در دسترس و پایدار برای همه نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند بلکه همکاری های بین المللی و تجارت میان کشورها را نیز تقویت می سازد. این سازمان همچنان می گوید ترانسپورت نقش اساسی در بهبود اتصال، رشد اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد فرصت های کاری دارد، اما در عین حال یکی از منابع مهم تولید گازهای گلخانه‌ای نیز محسوب می شود. از نظر این نهاد حل این چالش ها برای رسیدن به ترانسپورت پایدار و از آن طریق به توسعه پایدار ضروری است. بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه می 2023 تصمیم گرفت که 26 نوامبر را روز جهانی ترانسپورت پایدار اعلام کند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که فرستاده ویژه خود را به مسکو میفرستد تا با رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین گفتگو کند. مقام های اوکراینی هم در اوایل این هفته با نمایندگان ایالات متحده از جمله وزیر امور خارجه آمریکا در مورد طرح صلح گفتگو کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که استیو ویتکوف فرستاده ویژه خود را به مسکو میفرستد تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان صلح با اوکراین که در حال حاضر در حال نهایی شدن است و برخی از نقاط اساس آن بررسی می شود گفتگو کند. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشته که در طرح 28 ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحده تهیه و سوی آمریکا و اوکراین تجدید نظر شده فقط چند نقطه اختلاف نظر باقی مانده است. ترامپ افزوده که برای نهایی شدن این طرح سال به استیو ویتکوف فرستاده ویژه خود هدایت داده تا با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کند. در عین حال دان درکسل یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا نیز با اوکراینی ها ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش های سی بی اس و فاینانشل تایمز مقام های اوکراینی هم برای ادامه مذاکرات با درکسل و سایر مقامات آمریکایی به ابوظبی پرواز کردند. مقامات اوکراینی در اوایل این هفته نیز در ژنو با نمایندگان ایالات متحده از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کردند. در جریان گفتگوها در ژنو مقامهای اوکراینی اعلام کردند که برخی از حساسترین مسائل از جمله تضمینهای امنیتی برای کیف همچنان در حال بررسی قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که ایالات متحده آمریکا بسیار فعال است، اروپا نیز فعال است، همانطوری که سایر شرکای اوکراین هستند. به گفته زلنسکی همه یک هدف مشترک دارند. پس از تلاش‌های شدید دیپلماتیک که شامل دیدار نمایندگان کشورهای مختلف شرق میانه و اروپا بود، نشانه‌های از پیشرفت در زمینه توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مشاهده می‌شود. یوری اوشاکوف معاون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز سه‌شنبه گفت که او با استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور ترامپ زیاد صحبت می‌کند، اما این گفتگوها علنی نیست. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
همایون تندر، یکی از علاقمندان سینماهای سابق در کابل، خاطراتش از سینماهای شهر، فیلمهای هندی و ستارههای محبوب مانند درمندر و شور و شوق تماشاگران را قصه می کند. او که 69 ساله است می گوید که از زمان جوانیش خاطرات زیادی از تماشای فیلم در سینماهای کابل دارد. بیشتر در این گزارش.
فیلم های سیاه و سفید بود، فیلم های جنگی بود، ترمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن.
همایون تندر از علاقمندان سینماهای سابق در کابل میگوید در آخرین سالهای سلطنت محمد ظاهرشاه و آغاز حکومت سردار محمد داود خان سینما در افغانستان رونق زیاده داشت. او که 69 ساله است و در خارج از کشور زندگی میکند، به رادیو زودی گفت از دوران جوانی خاطرات زیاده از تماشای فیلم، به ویژه فیلم های هندی در سینماهای کابل دارد.
هنوز زیاد نوجوان نشده بوده. مثلا سینمای پامیر با او اندازه پول نداشتیم، پیسه نداشتیم که تکت بگیر. بازم او دروازوان دو روپه می دادیم که به ما اجازه می داد داخل سینما شویم. اما یک شرط داشت که در چوکی نشینه.
آقای تندر میگوید در سینماهای کابل که بیشتر فیلم‌های هندی به نمایش گذاشته می‌شد، تکت‌ها و حتی شماره چوکی‌های سینما در بازار سیاه فروخته می‌شد.
سینمای بهزاد در شهر کوله کابل بود، نزدیک چوب فروشی. اونجا چوکی‌های دراز چوکی‌های چوبی داشت. باز وقتی که داخل میشدن یک نفر پیدا میشد کمی بدماش و موشال خود یا لنگی خود از سر کل چوکی منداخت، میگفتی جندی والای مهم با او ایجره جر کرده. باز آیستا آیستا پیش از اینکه فیلم شروع شوه نفر دو روپه مفروخت.
همایون تندر میگوید که بسیاری از همسنفی های او با تماشای فیلم های هندی زبان اردو را هم یاد گرفته بودند. او اضافه میکند که تنها جوانان مجرد نه، بلکه خانواده ها نیز به سینما میرفتند.
اگر زینب ننداره را بگیرین یا مثلا سینمای پارک را بگیرین شب جمعه میگفتن. باز خانواده های که دخترها و خانم ها هم اونجا میرفتن دست جمعی.
آقای تندر می گوید که آن زمان رفتن به سینما با پیراهن و تنبان اجازه نبود و پوشیدن پتلون شرط بود.
باز سینما بود، مثلا سینمای آریانا باز دمو پشت یک جایی داشت که باز که نگاهوان داشت. در پالوی ازی باز پتلون هم کرا می داد. یادم نیست که یک روپه بود یا دو روپه بود. باز سنهای جالبه را شما در درون سینما می دیدن. مثلا یکی بود که پتلونش خیلی کلان بود، یکی دیگر تنگ بود، یکی کوتاه بود، یکی دراز بود.
ستاره های محبوب هندی به ویژه در مندرا بخش مهمی از خاطرات همایون تندر است.
ولی بیشتر که مشهور شده بود فیلم شعله بود. جایی که اوزبان مثلا شخصا خودم بسیار خوشی نمید، خواندن های خوب داشت و منظر های خوب داشت و اکتا در مندر همیال پیش چشم ما آمد و بعضی وقتا نقش پلیس بازی میکرد. اینا به یادم میاید ممتاز در او کار میکرد.
در مندرا دوشنبه 24 نوامبر در سن 89 سالگی درگذشت. نرندرا مودی صدر اعظم هند در گذشت در مندرا را پایان یک دوره مهم در سینمای هند خوانده است. در بیش از 4 سال گذشته سینماهای افغانستان پس از آمدن طالبان بسته شدند. برخی سینماگران افغان میگویند تولید کنندگان فیلم که پیشتر به صورت خصوصی فعالیت میکردند اکنون بیشتر فعالیت هایشان متوقف شده است. سینما در افغانستان از سال 1923 و در دوران سلطنت امان الله خان رایج شد و در دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه با ایجاد مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تولید فیلم های افغانی پیشرفت کرد. بر اساس گزارش های رادیو زادی که بر اساس گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در این کشور 38 سینما فعالیت می کرد که 17 سینما در کابل و 21 سینما در سایر ولایت ها فعال بودند.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسیم پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی صنف 11 هم شروع کنیم که جغرافی صنف 11 هم بیشتر درباره جغرافیای اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدم درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنن. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی صنف 11 هم میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی است؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بدن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان‌ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یک روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میتن و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیاد هستن. ببین وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت را انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه و از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در از میانی 7.9 میلیون هکتار 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن که قابل آبیاری میشه، ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوباتی که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه. در هر منطقه یک مدل ما شما در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد و نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشان برداشت میکنن. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشان، با کلنگشان و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنه که یک مدت سال 12 ماه را همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم را میکارن و او را پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقی که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه، ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشان نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشان از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو به جای گندم کشت میکنه و گندم را از خارج صادر وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشه، از این نوع محصولات استفاده میکنه، از این ماشین ها استفاده میکنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشان پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیره، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیره. ولی بازم وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها را به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشان انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابانها و کوهستانها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن که 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست به حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430,000 هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یک از قبلنم گفتم گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50-60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشت گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 50% نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشن و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازن. و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم هم به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سرسر کشت میشه. و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و ماش در بعض از کشور و بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات، سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باذنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همهشون در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونید در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه‌های افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه ها هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت‌هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن. و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه. و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه. نوع نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها، در جاهای افغانستان، بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره. و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه، توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره کلان درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بدن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن. و همچنان با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ و چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف دوازدهم آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف دوازدهم هست و موضوعات جغرافی سنف دوازدهم در کل موضوعات بسیار ساده هستند، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم، یک تصویر از جغرافیه سن 12 هم میخوام برای شما بگم. در از جغرافیه سن 12 هم ما درباره یه تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافیه سن 12 هم بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستن و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستن. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستن. اگه ما از جغرافی سنف هفتم باید داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط 4 کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان رو در نظر بگیریم، افغانستان با 6 کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما و 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیورند از این ناحیه افغانستان، نواحی افغانستان و پاکستان از همدیگشان جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 931 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فرا و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان 6 همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هست که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه رو با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافیه را در خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض‌البلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزاد که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنین مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میره و حال هم از نظر موقع جغرافی آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم. در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند در قسمت‌های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت‌های سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگی که صورت گرفت بین افغان ها و روسیه تزاری روسیه تزار پیشرفت کرد و در آن وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستیم، که در صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد که در بین از اون مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکرات در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاکهای مهم از افغانستان مربوطه به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه به سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم رج وی میشه، اوکی؟ خط سرحدی رجوی در زمان بکار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردن که در سال 1885 میلادی وقتی که روزها و سربازان افغانی در منطقه پنجده جنگ صورت گرفت و افغانها شکست خوردن و پنجده توسط روسها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط شش فقره امضا شد که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب تا 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از بند نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجراب امتداد داره که یک نواحی بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا هم کوههای هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که یه تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل سبتی سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت ها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرزها توسط منابع موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوههای هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا هند بریتانیا امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسن و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگر داخل پاکستان هست و میتلل است که دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هست و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش هست که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طرف پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگیره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزه تر. اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است. با مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه، ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره. و همچنان آب و هوایش هم خشک است. تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه. و همچنان موقعیت اقتصادیش که است، این منطقه ای سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش ها که داره چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگیره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز هم مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه. توسط خط دوران در زمان هندی برتانوی امضا شده و ویژگی هایش است که کوه هندوکش و کوه اسمنگرد این موقع در اینجا موقعیت داره و همچنان از مردمی پشتون در مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین و حاکمیت دارن. این طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره ها و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. داخل کارخانه که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحد شمالی کشور را تشریح کنین، دومی خط دیورند کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدین و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنین. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما را به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
0072-7723-8111. من نمیشه هر شاخه چو یاسمن نمیشه. خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. خوریا با هرات و کندهارت، پین شیر و شمالی و مزارت، دت میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. ناوت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره بجا سفر نداشتم، هرچند که میکشم ندامت. عمرم به سفر گذشتم ایهن، دیدار من و تو در قیامت. ای بی وطنی ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم، از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود خورخت مردم. از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد، اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی ای بی وطنی، آرامی ما